یعنی عددی است که خدای مدنی معاونت جناب مخبر اشاره کردن که از سال 1395 تا 1400 450,000 مهاجرت معکوس داره. بعدش بنیاد علوی، بنیاد برکت در امر سرمایه گذاری، حالا با ما 150 میلیون 200 میلیون برای کسب کارهای خود رو آوردن ادامه دادن. نتیجه جمله اینه که این افق روشن شده، منتها خب یه مقداری تعلل شده، یه مقداری ما غفلت کردیم، ولی دیرم نیست انشالله که دولت و نظام بتونه به توجه به امر برگشت سرمایه و تأمین نیاز روستایان در حوزه سرمایه اقدام کنه. یه نکته آخر هم این که بعضی از روستاها خود مردم گنج داخل ده رو در حوزه اشتغال و تولید ثروت پیدا کردن. من به 20 تا روستا در کشور برخوردم، روستایی که همه مجسمه تولید میکنن و صادر هم میشه، روستایی که همه دارن قاب عکس تولید میکنن و قاب عکساشون هم صادر میشه، روستایی داریم که 2000 کامیون داره، روستایی داریم همه بولدزر دارن. خیلی از روستاها آمدن یک تعدادی خودشون واستادن، این گنج درون روستا رو پیدا کردن. نه تنها مهاجرتی اتفاق نیفتاد، بلکه جمعیتش که سر جا باقی مون، این جمعیت زیاد ضرورت توجه به مسائل آموزشی میبینیم. اونجا دبیرستان دختران و پسران هم زده شد چون جمعیتش بالاست. اما جمعیت روستا وقتی کاهش پیدا کرد، بعضی از روستا میبینیم دیگه هم مدرسه راهنما ابتدایی رم ندارن. لذا جنبندی مطلبم، توجه به حوزه روستا وقتی که میکنیم فرق داره. اگه به شهر رسیدگی کنیم فقط به شهر رسیدیم، ولی وقتی به روستا میرسیم عملا هم به روستا رسیدیم هم به شهر رسیدیم. که مهاجرت معکوس برابر آماری که دولت داره ارائه میده داره این اتفاق میفته و بحث عظیمش در جمعیت مولد تولیده. این جمعیت وقتی جابجا بشه ما مشکلات تولیدی و مواد غذایی و امنیت غذایی رو پیدا میکنیم.
متشکرم و ممنونم آقای دکتر خارزمی. آقای ترابی شما نکته‌ای دارید نسبت به صحبت‌های آقای خارزمی؟
نه دکتر، خاصی ندارم. بالاخره صحبتشون صحبت‌های درستی بود و یه نکته میخوام اشاره بکنم. همه کار دولت نمیتونه انجام بده. دولت و سازمان‌هایی که بالاخره کمک می‌کنن روی بحث فرزوتایی، چه بنیاد برکت، چه بنیاد علوی، چه بسیج سازندگی، که واقعاً دارن تلاش می‌کنن. واقعاً هر کی تو حوزه خودش داره تلاش میکنه، دولت هم جای خودش بالاخره مثل مجزا داره تلاش میکنه. هر دم به حضور این منظورم این که دولت و حاکمیت نمیتونه مشکلات روستایی رو حل کنه. روستایی ها خودشون پای کار بیان، یعنی این که بالاخره منابع محدودی هستش، بعد وسعتی که داره اینجا کار میکنه تقریبا 90% کشور هستش. بالاخره خود روستایی نقطه است، کسب و کارش بالاخره اطراف اونه و عرضم به حضور که مردم باید همه پای کار بیان، یک مدیریت یک پارچه شکل بگیره، هم مردم باشن هم حاکمیت باشه. عرضم به حضور که تا بتونن مشکلات رو به نحوی حل بکنن و اون فضای کسب و کار رو به نحوی بهبود ببخشن.
آقای شنوایی شما نکته‌ای دارید نسبت به صحبت آقای خارزمی؟
جناب آقای خارزمی اشاره خیلی خوبی کردن به موضوع مشارکت افراد در توسعه و آقای دکتر ترابی هم تکمیل کردن که واقعا نباید همه کار رو به دولت سپرد و مردم هم باید ایفای نقش بکنن. من با اجازه جناب عالی و این دو بزرگوار همین چند نکته‌ای که دوستان گفتن تکمیل میکنم با این تأکید که در مهاجرت معکوس ما یه وقت فریب این آمار فریبنده خانه های دوم رو به عنوان مهاجرت معکوس نخوریم. یعنی وقتی افرادی به عنوان خانه دوم روستا رو انتخاب کردن برای محل اقامت، بعضن آمار این افراد به عنوان آمار مهاجرت معکوس اعلام میشه که آمار فریبنده‌ایه و به اعتقاد من مهاجرت معکوس پایدار نیست. برای اینکه این مهاجرت معکوس یک فرایند پایدار باشه و خودش به عنوان یکی از سیاست‌های توسعه پایدار محسوب بشه، باید روستا مکانی برای جذب جمعیت شهرنشین باشه، نه یک مکانی به عنوان خانه دوم. اگر ما بخوایم بریم به این سمت که به دنبال پایداری مهاجرت معکوس باشیم، یکیش همین نکته‌ایه که برادرمون آقای خوارزمی و آقای دکتر ترابی اشاره کردن که افراد در روستا باید مشارکت داده بشن در موضوع توسعه و دخالت داده بشن. سطح توسعه روستا باید افزایش پیدا بکنه. باید با ایجاد فضای کسب و کار در روستا رونق ایجاد بشه و همین که به دنبال رشد منابع انسانی در روستا باشیم و تولیدات روستا هم متناسب با شرایط محلی و منطقه اون روستا بومی بشه. یعنی اشاره که آقای مهندس خوارزمی فرمودند که روستا یک واحد تولیدی هست، بسیار اشاره خوبی کردن که این تولیدات متناسب با محل و منطقه روستایی بومی بشه. اگر این اتفاقات با هم دیگه بیفته، عملا ما یک توسعه اقتصادی، یک توسعه اجتماعی و یک توسعه زیست محیطی و تقویت زیربناهای توسعه رو داریم که این وقت در این حالت میشه مهاجرت معکوس ما یک فرایند پایدار. در غیر این صورت صرفا ما داریم یک محیط آرام و امن ایجاد میکنیم به عنوان مکان روستایی، به عنوان خانه دوم.
خیلی متشکرم آقای خوارزمی، اگر نکته ای هست خدمت شما هستیم.
دقت کنید مطلبی که جناب ترابی در بحث توانمندی دولت و حکومت برای مهاجرت معکوس فرمودن، من پیشنهاد و نظری خودم 50-50 است. ما سالانه برای این 20 میلیون روستایی این یارانه های 45,000 تومانی بالغ بر 11,000 میلیارد، 12,000 میلیارد تومان، این قبل از این اصلاح یارانه هایی که اخیراً برای دهک های پایین مصوب شده. من به همون یارانه های اول نگاه میکنم. شما دقت کنید سالانه 12,000 میلیارد داریم، ما همین یارانه 45,000 تومان رو برای جمعیت پرداخت میکنیم. خب این رقم رقم کمی نیست برای مشارکت دادن مردم. خب حکومت این مبلغ خود داره پرداخت میکنه. اگر این هدفمند حرکت کنه، همین میزان رو هم از حوزه روستایی مطالبه کنه و همون ایده که ما بیان کنیم که اینها مشارکت داده بشن در بحث‌های اقتصادی، حالا من این آمار اخیرشو ندارم ولی نیستانک ناین رو مثال میزنم، اونجا یک کارخانه کیک کلوچه، یک پرورش شترمرغ و یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو، 27 خانوار که بودن تا الان 300 خانوار مهاجرت معکوس انجام دادن. پس من نظرم اینه که ما بینش سازماندهی خلاق بین تولید بازرگانی، ایجاد سازمان‌های امنیت تولید کار حکومت و دولته، اما حالت‌های خرد و متوسطش بله، تک تک روستاها میتونن تشکل‌های مشارکتی ایجاد کنن. خوشبختانه ما در این حرکت تر مشارکت که چه کارخانه‌های بسته‌بندی زرشک بود، چه خوراک دام بود، دیدیم جذابیت‌های واحد‌های که فراوری محصولات با بر اساس توانمندی و ظرفیت روستا در کنار روستا ایجاد میشه، خودش چقدر میتونه ارزش افزوده رو بالا ببره. حتی بچهای شرکای صنعتی با ما بعضی وقت برخورد میکردن که شما چرا داری این کارخونه اینو در این در روستا ایجاد میکنی، این کارخانه شیر. ما حرفمون بود که باید واحدهای برای تکمیل چرخه و زنجیره تولید در کنار روستا صنعت رو هم وارد بکنیم که امنیت تولید برای خرید محصولات اینا ایجاد بکنه. این اتفاق خواهد افتاد و من حرفم اینه که اگر انشالله خدا توفیق داد که دولت هم فکر میکنم ارادش به این هست یه مقداری شرایط اقتصادی انشالله صندوق ذخیره ارزی شرایطش رو بهتر بکنه، ولی اگر ما خواسته باشیم هم حکومت و دولت و هم اراده مردم میتونه این اتفاق رو رقم بزنه که مهاجرت معکوس با انگیزه و جذابیت های بالا بردن تولید و برگرداندن جوان های روستا به همون ساختار مولد تولید تعادل ایجاد کنه که این خودش به اعتقاد من بخش عظیمی از مهار تورم رو در داخل شهر اجرا خواهد کرد.
ممنونم، شب شما بخیر باشه، به خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، شب شما بخیر، موفق باشید.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خدا بشید.
گفتگو کردم با میهمان ارجمندی که در این بخش با ما همراه بودند و صحبت‌های آقای دکتر احمد خوارزمی مشاور اسبق معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری رو شنیدیم.
دیوانه شد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولی ای لولی ای لولی ای لولی ای لولی، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. تشتش فتاد از بام ما، تشتش فتاد از بام ما، نکس موی مجنون خامه شد، نکس موی مجنون خامه شد. یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد. من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم. من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم. زان رو شدم که عقل من با جان، با جان، با جان من بیگانه شد، دیوانه شد. ای لولی یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد. آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. خانه را ویران کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان زمن، این عقل من بستان زمن، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان زمن، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. خاموش کنم، فرمان خاموش کنم، فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید
شب بخیر، 23:48 دقیقه است. آقای ترابی، آقای شنوایی، با توجه به اینکه ما حدوداً 4 دقیقه زمان داریم، 2 دقیقه در مورد بحثایی که باقی مانده خواهش میکنم که آغاز بفرمایید، خدمت شما هستیم.
فقط تشکر میکنم از جناب عالی، از آقای دکتر ترابی و از دوستانی که در اتاق فرمان هستن و از مدیریت محترم و تهیه کننده این برنامه. به این دلیلی که میخوام بگم دارم تشکر میکنم. دلیلم اینه که علارغم همه این گفتگوها و بحثهایی که میشه، فضای توسعه روستایی در کشور فضای سوت و کوریه. ما تمام امیدمون این بود که در برنامه هفتم بعد از این همه بحث و این همه زیرساخت‌های فکری که آماده شد برای موضوع توسعه روستایی، احکام اجرایی در برنامه هفتم یه جوری امیدوار کننده باشه که ما امیدوار باشیم در طی سالهای آینده کارهای خوبی در بحث توسعه روستایی انجام خواهد شد. ولی متنی که در لایحه اومد و حتی متنی که از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیرون آمده، چشمانداز چندان امیدوار کننده در بحث توسعه روستایی نداره.
از چه جهت؟
به این خاطر که در متن لایحه صرفاً یک بار کلمه روستا ذکر شده بود و این نشون میداد که به شدت موضوع روستا و توسعه روستایی در برنامه هفتم مظلوم واقع شده و نادیده گرفته شده. تلاش هایی شد از طریق حالا فعالان این حوزه که یک سری احکام پیشنهادی رو به نمایندگان محترم ارائه دادن، نمایندگانم در جلسات کمیسیون ها مطرح کردند. در مصوبات تلفیق هم به صورت جزئی بندهای مرتبط با توسعه روستایی آمد، ولی کماکان خروجی که الان داریم خبرهاش رو میگیریم از برنامه هفتم توسعه در بخش توسعه روستایی چندان خروجی امیدوار کننده نیست. به این دلیل مشخصه که عرض میکنم که برگزاری این جلسات، برگزاری این گفتگوها در این فضای سوت و کور بسیار ارزشمنده و بنده به سهم خودم از مجموعه کسانی که در
پیشنهاد رو حتما مطرح خواهم کرد که تا زمانی که متن لایحه برنامه هفتم توسعه در واقع قراره که در مجلس بررسی بشه، دوستان من در گروه برنامه ساز و در شبکه رادیویی گفتگو تمرکز رو بگذارن بر متن برنامه هفتم و انشالله بیشتر و مفصلتر توی هفته های آینده به این موضوع بپردازیم. خیلی ممنونم از تذکر به جایی که دادید آقای شنوایی. آقای ترابی، خدمت شماییم.
خواهش میکنم. ببینید، کشور یا فعالین توسعه روستایی در کشور چند سالی هست که به این نتیجه رسیدن که کشور از توسعه زیرساخت‌ها عبور کرده و توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یک فرایند عادی و روتین دوباره مطرح میشه و مطرح شده. بحث‌های اقتصادی بودن 7-8 سالی که بالاخره مطرح شده و از اهمیت زیادی برخوردار شده. ولی مشکلی که وجود داره اینه که یه سردرگمی وجود داره در بین فعالان توسعه روستایی که نمیدونن واقعا چه کاری میخوان انجام بدن. ما طرح‌های منظومه روستایی در بنیاد مسکن داریم، ولی نتیجه ایمو ندیدیم. در واقع بالاخره همکاری نکردن سایر نهادها که این اجرایی بشه.
حالا چون من در واقع به شکل ثابت در این برنامه خدمت دوستان نیستم، ولی همین چند برنامه‌ای که اومدم، نهادهای دیگری که درگیر هستند و ناظر بر این ماجرا هستند، از جمله مثلا معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، قائل به این هستند که نقدهای جدی مثلا به منظومه‌های روستایی
وارد هستش،
بنیاد وارده و در واقع شاکله روستا رو به نوعی زیر سوال میبره. این درگیری فکر میکنم وجود داره.
بالاخره نشون میده که فعالان توسعه روستایی به اجماعی نرسیدن. بالاخره بنیاد مسکن همه فعالیت‌ها زیر مجموعه خودش تعریف کرده و این برای بقیه سازمان‌ها یه خورده دردناک حقیقتا. بعد عرضم به حضور که ما برای 25,000 روستا طرح توسعه اقتصادی اشغال زایی روستایی تهیه کردیم، میلیاردها تومان هزینه کردیم، ولی اجرایی نشد. یا اینکه 1.5 میلیارد دلار از صندوق حالا توسعه ملی هزینه کردیم، با همون مقدار هم بانک ها تسهیلات دادن، 3 میلیارد دلار ما به ازای ریالیشو پرداخت کردیم، ولی نتیجه ای نگرفتیم. دقیقا نمیدونیم داخل روستاها داریم چه کاری انجام میدیم. من پیشنهادم اینه که همه کسای دستگاه اجرایی یا نهادهایی که بالاخره مسئول هستن در این بشینن همفکری بکنن با یک مدیریت یا سیاست‌گذاری یک پارچه تکلیف توسعه روستایی در بخش اقتصادی رو روشن بکنن که ما چه کاری واقعا بخوایم انجام بدیم و عرضا به کجا میخواییم برسیم، این رو روشن کنن، سیاست ها رو یک پارچه بکنن، مطمئنا به یک نتیجه میرسیم. بالاخره ما یک مدیریت واحد توی بخش توسعه روستایی نداریم واقعا، بالاخره باید به یک توافقی برسیم که کاری میخوام انجام بدیم. توی این چند سال اخیر هزینه های زیادی رو انجام دادیم ولی به نتیجه نرسیده و عدم شفافیت هم واقعا خیلی داره آزاردهنده میشه. من نمیدونم این وام هایی که داده شد چقدر باعث رشد توسعه اقتصادی روستاها شده، من یک کارشناس واقعا مطلع نیستم، یا مطلع نیستم که این 3 میلیارد دلار وام ها تسهیلاتی که داده شد به کی داده شد، چقدر رشد اقتصادی روستاها رو تسریع کرد، واقعا مطلع نیستم. این شفاف سازی انجام بشه تا بتونیم بهتر تحلیل کنیم، بهتر حرف بزنیم و بهتر برنامه‌ریزی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر ترابی، ممنونم آقای دکتر شنوایی از اینکه حضور پیدا کردید. ان شاءالله این بحث ها رو ما شنبه شب ها در رادیو گفتگو ادامه خواهیم داد. ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز، شنونده شب عالی به خیر، خداحافظ.
شب بر شما خوش شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید. فردا مصادف است با سالروز میلاد پربرکت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار. این روز رو به همه پرستاران عزیز و زحمتکش ایران عزیزمون تبریک میگیم. همونطور که مستحضر هستید، فردا 28 آبان مصادف است با سالروز میلاد خجسته حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار. یک بار دیگه این روز رو به همه پرستاران عزیز ایرانمون تبریک میگیم. در دوران کرونا همه ما دیدیم که چه جانفشانی کردند کادر درمان و در تنها خط مبارزه با این بیماری مهلک بودند، چون خط دیگری نبود، خط مقدم و کلن جبهه‌ای که داشتن، سنگری که داشتن همین بود و تعداد زیادی هم ما از کادر درمانمون از دست دادیم به خاطر این ویروس. و جا داره که باز هم تبریک و شاد باش بگیم به همه پرستاران عزیزمون روز پرستار رو که مصادف است با سال روز میلاد خجسته حضرت زینب سلام الله علیها که فرداست.